بحثی پرسشی نردی هست خدمت هست بفرد
من خواستم یک نرد اینجا بعد که نرده من این رسیدم بعد که این رو دیدم که غیر از خدا ما داوری نداریم که این دنیا آیا تو خب آیدم که من بودم مثلا به پیامبر که باور برمشه به شما نبودیم که تیرا رو میداختیم ما بودیم که تیرا رو مثلا برمشه ولی دنیه من خواهی دارم تو جامعه که امکانات مساوی تقسیم نشده جامعه که هیچی سر جای خودش وجود نداره خودشی نقشی داره میشه
یکم بیشتر توضیح میدیم
وقتی که امکانات مساوی تقسیم نشده وقتی که هیچی سر جای خودش وجود نداره وقتی که فساد ظلم دیگه پر شده همه جا رو گرفته او خود چگونه میتونه چجوری کمک کنه مثلا خوشبخته خدایی رو از خوشبخته بود ترکش کردن پایین یا مثلا مسلمه بود اولی رو خب اونجوری کشتنش یا مثلا من همشه سوالی که حسین میدونست که با خانوادش میره و اونجا کشته میشه همشون کشته میشه اگه میدونست خب برای اینا یه سوالاتی هست که خب توی ذهنمون هست توی ذهن من حد اول هست خب اینجا خدا یعنی اونا میخواستن که این ظلم بشه در حقشون یعنی عاشق بودن که واقعا مثلا اونجا نهده اون سرزون کشته بود پردش پایی کشته بشه یا مسلمه بتعقی اون شیع کشته بشه یا خانواده حسین بفر یا تو این جوامعی که یا مثلا تو افغانستان تو درا اینجا خدا چجوری کمک میکنه چه خدا چه نقشی داره خدا رو چگونه میتونه وجودش رو احساس کنه توی جامعه که همش نفاقه که هیچی سر جای خودش نیست وقتی هیچی سر جای خودش نیست یعنی ظلم دیگه ظلم همه جا رو گرفته ظلم یعنی که هیچی سر جای خودش وجود نداره دیگه نقش خدا چیه وقتی فرصت ها مساوی تقسیم نشده وقتی که جوان ها این همه تحت فشار هستن وقتی خدا چگونه میتونه وجودش به عنوان یک داور مثل احساس کنه
حالا اینطور که مثلا میشه از این معنایی که هممون داریم با هم برگش میزنیم فهم کرد این هستش که یک داشته های کیفی وجود داره که اون داشته های کیفی در حقیقت میتونه با اون موانع برخورد کنه به این جهان که
مستقیم اینه که من خودم خیلی روش بودم مراحل رو گروسه رو خیلی کنم ولی برای من یه آدم عادی یه جوون یکی که ابتدایی را
خب همه این داشته ها برای همه آدم های عادی دیگه هم ببینیم یه بحثی مثلا از جلسات اول بود که این جلسات آخر خیلی پررنگتر شد بحث برای این بود که اینجا همش به اصطلاح آدرس ها و اسامی سوپرمن ها و درشت قامت ها داره مطرح میشه ببینیم این آدم ها که از اول که نام و نشانی نوشتن اگر خدا نام و نشانی میده به اعتبار سیدی که تیکر اینا همشون آدم های در حقیقت عرصه عمومی بودن توده عمومی بودن حتی حضرت محمد مثلا زکریا کی بوده؟ از اول که شاخص نبوده مثلا همسر عمران کی بوده؟ همسر زکریا کی بوده؟ این که یک این هستش که افرادی که شما مثال میزنید خب همه کسایی که سیری رو طی کردن ابتدای کار بود هم جای همون افراد بالا یه جوان بودن بینام بودن بینشان بودن بی امکان بودن بعد بحثی که از قبل مطرح بود بحث خلق هم مطرح دیگه یعنی خلق و فراوری همه داشته ها و ویژگی ها توی پروسه استکاک و توی پروسه درگیری با واقعیت های عینی تحقق پیدا میکنه جلوه‌گر میشه جهان که به اصطلاح اونطور که ما میفهمیم جهان بدون مانع و رادع و جهان خلق بدون استکاک نیست یعنی یه زمین همواری که خدا فراهم نکرده جهان اینطوری نیست یعنی همه اینا که به دستاوردی رسیدن تلقی داشتن که جهان جهان پرمرارتیه جهان جهان عرق ریزانی جهان جهانی که باید با جریان مقابل درگیر شد جریان مقابل هم بالاخره فعال دیگه اونم امکانات خودش رو داره داشته های خودش رو داره ما یه مربی داشتیم مربی خیلی فهمی بود تمرینی که میداد ما اول تمرین تو ذهنمون تمرین سبوتی بود میگفتیم مثلا با چی کار باسه چی این کار رو میکنه اول توی زمین 11 نفر ما رو میچید جلومون هم اصلا تیم نمیگذاشت دروازه خالی هم دروازه مقابل هم بازه میگفت با هم بازی کنیم ببریم بذاریم تو گل بعد کسی جلومون نبود مرحله دوم رو اجرا میکرد مرحله دوم یه تیم 11 نفره جلو ما میچید، 11 نفر رو میچید، میگفت شما هیچ حرکتی نکنید. خب ما یه مرحله میدیدیم جلومون مانع ایجاد، قبلا کسی نبود، مثلا میشد یه پاس فرض کنید زمینی 40 متری داد به کسی هم برخورد نمیکرد، ولی این بار یه پاس 15 متری هم میدادیم، درست اون طرف مقابلمون داینامیک نبود ولی بهش میخورد، نقش چوب رو ایفا میکرد، نقش مانع بی تحرک رو ایفا میکرد. مرحله سوم میگفتش که او تیمی که نقش چوب رو ایفا میکنن تو محدوده یک متری خودشون، تو شاه یک متری خودشون دفاع هم بکنن. بعد کار سخت‌تر میشد. مرحله بعد میگفت دوتا تیم با هم بازی کنن. مرحله پنجمش خیلی مهم بود. مرحله پنجمش میگفت دوتا تیم مجازن همدیگر رو بگیرن بزنن زمین. یعنی درگیری کامل کامل بود از یک جریان بیر. بعد این واسه ما هم شواش جا افتاد. بعد میدیدیم نه، خودش هم مربی ما مهندس بود، مهندس کشاورزی، میرفت ساری درس میکن منطقه سر تمرین ها میکنمد، خیلی موقعی هفته دو سه روز میامد و هم بالاخره میرفت و میامد. جهان هم اینه، یعنی مجموعه نیروهایی که تصور میکنن در مسیر تغییر هیچ مانعی نیست، نیروهای تخیلی جهان هم. ببینیم تو ایران خب مثلا سوسیالیست ها زیاد بودن، ولی سوسیالیست های ایران بیشتر سوسیالیست های تخیلی بودن، آرمانشون به مابعضای تبدیل نشد، چون تو سطح فکر بودن، تو سطح در حقیقت پس پیشانی موندن. ولی بعضی کسا در نظر سوسیالیست نبودن ولی در عمل آمدن، در بدون اینکه خیلی ذهن پیچیده هم داشته باشن، همون کاری رو که بنابرای روشن فکرهای سوسیالیست بکنن اونا در عمل بسن. یه تیپی مثل شمشیری، شمشیری آدم مذهبی ملی ساده و بدون سوال نمیتونست بخونه و بنویسه، ولی شمشیری همین صفت خدا رو داشت، مجموع داشته هاشو پخش و پلا میکرد، حتی قبرش از او خانواده شمشیری از مقبرش طالت کلی استفاده، همه تختی رو میشنسن، ولی خیلی ها غیر از تختی تو همون پیرامون و خود مقبره شمشیری دفن میشدن. یعنی مقبرش هم توزیع سوسیالیستی شد، یه قطعه بزرگی رو خریده بود تو عدل باب وی، فقط خودش رو ظاهرن یکی دوتا برادر و خانواده نزدیکشون رو، بقیه پخش و پلا شد بین کسایی که مقبره نداشتن. شمشیری نمونه کسی که ساده است، برای تغییر به این جهان آمده ولی با پیرامونش درگیر شد، با همه دانش نظری محدودش بالاخره فردی بود که چلو کبابی بود، اومد رسید به اصطلاح وزن تشکیلاتی داخل جبهه ملی و وجودش در اختیار بود. یا مثلا آقای حاج محمد حسین راسخ افشار هم باز تو جبهه ملی همینطور بود. تو تاریخ ما این بحث رو کردیم، جبهه ملی رو همه فکر میکنن که انتلکتوئلا تشکیل دادن، ژورنالیست ها، نه اونها هم بودن، ولی جبهه ملی رو چلو کبابی ها، قهوه چی ها و کامیوندار هایی که رابطه کیفی و چفتی با مصدق داشتن سفرش رو تو ایران پخت کردن، دوره به دوره اونا تاوان پس دادن، در جبهه ملی اول بعد از کودتا زندان شدن، بیش از روشن فکرام زندان رفتن. منتها همه فقط آقای صالح رو میشناسن، خیلی محترمن، همه آقای صدیقی رو میشناسن، همه آقای حسیدی رو میشناسن، کسی کمتر رو اینا میره. 39-42 باز اینا چوب خوردن، سال 60 اینا اعدام شدن، لباسچی دستمالچی اعدام شدن. یعنی براشون جا افتاده بود، همینطور که شما میگید بالاخره سیری هستش که مقابلشون کسیه، زمین فوتبالی نیست که این طرف 11 نفر باشن کفششون واکس زده بمیزن، اینطوری نیست. مربی برای ما جا انداخت، اگر بخواهی از این زمین با این موانع پیروز بیرون بیار، واسمون جا انداخته بود. بالاخره سر زانو زخمی میشه، کفش تو که شب قبل واکس زدی برقش انداختی، دهن واز میکنه، ساقبندت میشکنه، شورت خاک و خالی میشه، صد دفعه بشوری با چوبک هم که بشوری اون رنگ خاک و خالی. اون اینو به ما یاد داد، خدا اینو به ما یاد میده. حالا دوستان اینجا مطرح کردن که مثلا اون جهانی که شما مطرح میکنید جهانی که تضاد داره، جهان بالاخره تضاد هم توشه دیگه، اگه تضاد توش نباشه خدا بیشترین و رادیکالترین ادبیاتش رو در غیظش نسبت به این موانع نشون میده. وقلوز علیهم وشتود علیهم حیسو صرفتموهم حیسو وجدتموهم. این خدا رو جلوتر میرسیم، ما طلبی رومانتیک از خدا نداریم، خدا را رحیم و خود همه اینا هست. بله اکثر قریب به اتفاق بیشید یاد بدید بداخل اهل برخورد هم هست، هر جا یافتید گیرشان بیاندازید، هر جا یافتید بکشیدشان. اگر تضادی نبود، اگر مانعی در این جهان نبود، اگر همه توحید خالص رو پذیرفته بودن که دیگه وغلظ علیهم و وشتد علیهم در کار نبود. این که مانع وجود داره تو هر دوره، این مانع فقط مانع سیاسی و ایدئولوژیک و فکری نیست، تو هر حوزه این موانع وجود داره، تو خونم وجود داره، تو زندگی مادر سرپرست خانوار هم وجود داره. به دانشگاه مثلا دانشگاه اقتصاد علامه رو ببینیم، یه آقای ستاریفر بود، یه آقای ستاریفر از نوع همین انسانهایی مثل شمشیری، حالا در وسط درسش بنابود دکترش امریکا بل کرد اومد اینجا، خیلی ها این کار رو میکردن، اومد اینجا تو دوره انقلاب تو تقسیم، تو هیئت هفت نفره تقسیم زمین، اهل روشن فکری پیچیده هم همه تمام، خیلی هم خوب نمیتونه حرف بزنه و منتقل کنه مفاهیمو. خودش میگه من تو 5 سال اول انقلاب 30,000 روستا رفتم برای تقسیم زمین. حالا ممکنه 30,000 قلوب باشه، ولی 5 سال بایستا تو تقسیم زمین. تو دانشگاه اقتصاد خیلی از استادا اتاق نداشتن. یه آقای ستاریفه هم چه سالی 70 بود، اون طبقه چهارم رو اومد یه تابستون عمله و بنا و خاک و گل و شل و برداشت اوبر واسه این تک تک این استادایی که الان جیک نمیزنن این آقای ستاری برای اخراج کردن واسه تک تک این اتاق ساخت، خودش هم یه اتاق کوچولو برداشت، گروه توسعه دانشکده علامه رو او درست کرد، متعدد به بچه ها راه میداد، متعدد همین بچه های نسل های مختلف از سال 70 به بعد نمایشگاه و سمینار های کیفی برگزار کردن که از سطح دانشگاه ایران خیلی بالاتر. حالا یه حراستی از راه رسیده که هر رو از به تشخیص نمیده ممنون کرده که از 15 بهمن شد دیگه بهش ابلاغ کردن تو این دانشگاه نمیتونی بیای. طبیعی جهان جهانه در حقیقت مانعه، طبیعی هستش که عناصری که به اصطلاح نه صلاحیتی نه سیری نه مرارتی نه دانشی و این همه جا هست، دانشکده هست، بیرون دانشکده هست، تو سطح جا. حالا الان از علامه 15-20 کیفی رو اخراج کرده، کی جاشون میاد؟ نوچه های نظری مصباحی هستی جاشون اساتیدی که اصلا جنشون بسیجی نیست آمدن چفی انداختن، اونا میان جایگزین بشن، شسته رفته های امام صادقی میان، امثال همین یامینپوره که میاد جواب شو اجرا میکنه، اینا میان. خب معلومه تقابله، همه جایی تقابل هست. تو ورزش هم ببینین الان با شخصیت ترین افراد تو ورزش ایران کنارن، اصلا نمیتونن بیان تو ورزش به دلیل پرنسیپای قبلیشون. بعد حسین رضازاده میشه پهلوان پنبه جمهوری اسلامی، 1000 بار نون ابوالفضل خورده، هر عاشورا تو اردبیل میره زیر علم و کتر، خودش دوپینگی بود جوان که بود، محرومش کردن بعد از 2 سال بخشیدنش، تو این المپیک نرفت چون دوپینگش مثبت بود، الان هم تیمی که در اختیارشه نصفشون دوپینگی شده. همه جایی تضاد هست، تو هر حوزه‌ای ببینین این تضاد هست. پس برای تغییر بالاخره باید با واقعیت موجود رخ به رخ شد. حالا رخ به رخ الزاماً خونین نیست، خدا هم کنه که در ایران هیچ خون پیش نره، خدا کنه که حداقل هزینه رو داشته باشه. نیروهای پیشبرنده خروس جنگی و دیوانه نیستن. یه اول انقلاب سفیر فلسطین از اول همین آقای زرابی بود، یه نفر دوم داشتن، اون نفر دوم خیلی کیفی بود، اینا اخراجش کردن، اسمش ابو ایمن بود، خیلی منطقه رو خوب میشناخت، ریسترین نیروهای داخل اسرائیل و سوریه و اردن همه رو خوب میشناخت. بعد این ابو ایمن گفتش که ما تو صافی محاسبه کردیم تو سازمان آزادی بخش فلسطین. این که میگم محاسبه دهه 1970 بود که حالا عرفات مطرح شده بود، بعد لیلا خالد مطرح شده بود، حبش مطرح شده بود، فاطمه مطرح شده بود، گفت ما محاسبه کردیم برای هر عملیاتی که تو خاک اسرائیل انجام میدیم باید 60 لیتر خون بدیم. خب این انسان های مدار طبیق با دیوانه درک کرده طرف مقابل اونه. حالا بخوای خونت رو از اون بگیری که بیرونت کرده، بالاخره باید بپذیری هزینه. حالا که ایران متاسفانه توی این 7-8 سال گذشته هزینه باب شد، هر کی حالا یه ترم هم تعلیق شده، مثلا دو شب هم انترادی هزینه، کل تاریخ هزینه دادن اومدن اینجا. انسان اولیه که بیشتر از همه انسان‌های دوران مدرن هزینه داده، او دیو و دد و لمس کرد. اولین انسان‌هایی که با رعد و برق کشته شدن اونها بودن بی‌حفاظ. او چوب تراشی
اون از ما بهتر، اونایی که پشت پرده هستن نمیذارن ملت فلسطین
به
اهدافش
برسه. سمت تاریخ سمت حالا اینجا جاش نیست، سمت تاریخ سمت در حقیقت گشایشه. خدا نقشش نقش راهبازکنیه، نقش ایده. این همه ایده های منجر به رهایی، این همه ایده های منجر به پیشرفت، این همه ایده های منجر به تسخیر فضا، همش هم که سیاسی نیست. بالاخره تلنگرها و راهگشایی ها خدا نقشش اینه. خدا اینطور که مثلا عبد کوچیک که ما میفهمه، بالاخره نقش همون پاسور بالی باره داره توی این جهان. اگه کسی بخواد بازی بکنه، تغییر بده، آبشاری بزنه، توپ میفرسته. و یعنی کسی که رو سک نشسته باشه، واسه خدا واسه کی توپ بفرسته، واسه کی دوبله بزنه، واسه کی ساعد بگیره. بالاخره این بازی ها همه فکر میکنن بازیه، این بازی ها تمثیلی از زندگیه. تو همه فوتبال ها خوردن هست، زدن هست، بریدن هست، همه زندگی توی ورزش های تیمی هست. برخلاف این که مثلا جنگ آقای یه 22 نفر مگه بیکار هم مگر دیوانن دنبال یه توپه دارن میدونن. این توپه حیاته، توپه تغییره. به ورزش هم باید اینطوری نگاه کرد. این که او کشتی گیرم که میگرد اهل تنزدنه، اهل تناوریه. توی تنزدن هم چیزایی لمس میشه. به قول اصفهانی ها که نمیگن من این برای جوب تو برای جوب دعوا صورت نگیره، نمیشه که. بالاخره سیر تحمل از استکاک گذشته. این که من اینقدر میفهمم جهان جهان توحیده، یه رگه های در حقیقت مخالف خانه این توحیده وجود داره. نیروهای پیشبرنده هر جا حتی غیر مولد هم باشی با این نیروها مجبورن مواجه میشن. انشالله تو کشور ما با حداقل در حقیقت درگیری، با حداقل خون ریزی بتونین سیر تحولی که الان مورد نظر هم هست آرام و آرام و تو همون نه زود پس نه ماچون، تو همون خوراکپذیری سابق آرام آرام قول بخور و یه ملت که ما هم به پیوندیم. بالاخره یک کاروانی شما الان ببینید رابطه بانک جهانی با طرح ایران این دو سه هفته اخیر قطع شد. شما سایت بانک جهانی رو ببینید، همه پروژه هایی که تو ایران بنا بود خوب اجرا بشه الان تو بنگلادش از این مثال معروف بود، گفتن رفتگر صبح آشغال جمع میکنه از تو جوبه باید جسد جمع کنه، جسد گرسنه. الان بالاخره بنگلادش پروژه های توانمندسازی که داره پیش میبره مالا خودش هم هست، کمک غیر هم نداره. دستاوردش و روشش و متدش رو سایت بانک جهانی. ما چی؟ چند دوره اومد اینجا استارت توسعه خورده، از پای مقام بگیرین و عباس میرزای قبل بگیرین و امیر کبیر بگیرید، مصدق بگیرید، دوران جدید چقدر چقدر استارت بزنید، ماشین بذارتت، قالت بذاره، حالا این دفعه انشاءالله یه اصل عمومیه بتونه با یه درایت جمعی پیش بگیرید. من اینقدر به عالم نیست، حالا این شما قانع نشدید، بخشی شد دیگه خودتون دیگه. بچه هم
اصلا این مقدار مقدارت باستان که خانم بسیدن درباره همین توضیح نامرادر کارانتیش رو فردن این فرزن مثلا یه تو دنیای مثلا حیوانت آخر بگاه باشد مثلا ما زنبور حساب زدیم یه زنبور که مثلا این همه میناموس پس خودش نشونده یه لحظه اینجا نمیم بعد نیست رو خودش رو میناره رو میزنه خب که مثلا میناموس رو میشه داره از اون مثلا فرزن که میکنم خیرس رو داریم که خیر مثلا 6 پاس سال میگه میخواب و چون که سر به راه باره باید سه روزه که بخواب خستگی رفت خب این آدم برخواد رو میگه شاید از حوزه انسان ها خارج باشه که بخواب میگه مثلا خودش دلش خواسته بگیره بخواب برسه مثلا فعال نباشه دینامیک نباشه مثلا این رو چیزا این دیگه حوزه یعنی حیوانت هستن دیگه اون چیزی مقالات خرد شد حالا دیگه تو دنیای انسان ها هم خود برخواد رو میگه که واقعا کسایی که شکسه هستن که شاید امکان و خیلانیس بازش رو خیلی معلوم نباشه مثلا فرزن یک بچه به چه میدونم نورسنی آفریقایی که حتی غذا رو درست خوردن چه میدونم از تو شکم خارج شده به نورد آدم چیز داره ایز داره مثلا اینا را راه ما شکلی نمیتونیم به تبدیل بکنیم آقا این مرحب ما خیلی اصلا واقعا نمیشه آدم ازش انتظار داشت بگید آقا تو چرا مثلا به شسی و بسی تغییر چه میدونم کار نمیکنیم ولی واقعا شاید نهایت کار که خیلی بزرگ چون مثلا بیشتر بزرگ بودونه که چون مثلا غذایی رو شما دیرتر میگرفت حالا بخواستم این رو چکلی میشه در مورد مرحبا یه سری آدم ها هستن که خیلی مثلا به لحاظ چه بیرم از جنتیک بگیر تا بلدی و همه چیز خیلی فعال هم میتونن این اون زنبوره خودشون این در بر بزنن با شما وسط مرد بگیرن و تخت شنار بزنن مثلا به واقعا یه دم هستن که شما مثلا شما خیلی سرد باشی مثلا غیر ممکن باشی یا حتی اگر بخواد واقعا خیلی وارد چیز کنه مثلا این چه دیگه چی تبدیل کرده آیا زیر سوال رفتن حتی خود آسیایی که بعدا یعنی ما بعدا یه چیز میگیم که باز آخر سن میگیم مثلا هرکی در حد خودش ولی این باز در حد خودش یعنی که موقع معروف شما باید میشد یا آدم که نشدی مثلا یا حتی اول این روی روش کنید مثلا یه باز هم یه سلسل مناطق داریم که باید میشید میگیم این که آدم یعنی من بسیم بگیم که خب من هم مثلا تنام من هم مثلا توانایی فلان کسی داره میدار خدا ازم مثلا چیز هم میخواست که فعالتر باشه
باش سوال بکنیم سوال خوبیه پرسش ریز و دقیق میشه داد اومد هی چراهای متعدد من اینقدر میفهمم شما فهم ما رو به عنوان آدم متوسط به پایین بگید من برای خودم اینطوری حل میکنم ببینید الان پارادایم اقتصاد سیاسی جهان شده پارادایم توانمندسازی به نظر من سمت کل جهانیه ببینید الان مثلا دهه های 1950 رو می‌بینید بعد از جنگ دوم توسعه مرادف بود با سد و راه و مدرسه و فرودگاه و نیروگاه شاخص های توسعه این بود بعد جلوتر که اومدیم مرکب شد مثلا دهه 70 مثلا دهه 1970 شد شاخص های فیزیکال یعنی همه از نقشه هوایی کشورها رو نگاه می‌کردن اینم تاج سدی بالا اومده علم نیروگاهی هوا رفته همه میخواستن این برآمدگی ها رو مناره ها رو ببینن حالا با ادبیات ایرانی مثلی صحبت کنیم دهه 70 در کنار این مناره ها آموزش هم اومد وسط شد ترکیبی از آموزش و فیزیک امکانات فیزیکی اما جلوتر که اومدیم الان دو دهه گذشته دهه‌هایی هستش مجموعاً وارد فضایی شدیم که بحث توانمندسازی پیش آمده یعنی به این مفهوم که دیگه تو لازم نیست به نیروی ندار پول تزریق کنی نیروی ندار رو در سطحی تجهیز کنی که به یک دارایی دسترسی پیدا کنه که خودش با اون دارایی بتواند پیش ببرد الان تو این پارادایم نگاه بکن تو این پارادایم متعدد NGO تو سطح جهان و ایران خودمون و همین افغانستان و همین عراق که الان مخروب است متعدد نیروها الان هستن که برای پیشگیری از ایدز که شما اشاره کردی دارن کار میکنن، برای پیشگیری از اعتیاد دارن کار میکنن. تو مثلا نقاط محروم ایران هم بری الان مثلا بحث توانمندسازی ادبیاتش جا افتاده. ببینید این توانمندسازی که الان یه پارادایم شده تو کشورهای جنوب و تو ایران ما اومده، این به نظر من پارادایم ثابت و دائمی که خدا تعبیه کرده. این انبیا آمدند که توانایی های از یاد رفته او جامعه را به خودشون یادآوری کنند. انبیا به نوعی شدن کاتالیزور انفجار ظرفیت های درونی او جامعه. ببین پیرامون مثلا پیغمبر نگاه بکن، یه خرما فروشه، یه مثلا اماره، کسایی بودن که اصلا محسوب نمی شدن، محسوب نه، اصلا شهروند درجه سود درجه سایی مثلا محسوب نمی شدن. ولی شما ببین کادرای کنار محمد، کنار حضرت محمد رو ببین، کادرایی هستن که از لایه های زیرین جامعه آمدن. یا مثلا تو بحثا بود دیگه که ملع و مطرف و قشر ممتاز به نوع میگن بابا این پیرامون شما همه لومپنا و عرزل و باشن، پیرامون نوح اینا بودن. یعنی انبیا را هم که نگاه بکنی به نظر من پارادایم وحی پارادایم توانمندسازی، یعنی توان مقدمتاً توانمندسازی پس پیشانی. بابا تو برای چیز دیگه به این جهان آمده ای. لذا در وهله اول انبیا همه تقریبا بلا استثناء، منهای حضرت مسیح که دوره کوتاهی بود 6 ماه حضرت مسیح، بیشتر زمان تبلیغش نبود، و جامعه‌ای هم که حضرت مسیح رو تبلیغ کرد جامعه متمدنی بود، مثل جامعه عربستان نبود، مثل جامعه ابراهیم نبود، جامعه متمدنی بود. قبلش تمدن روم بوده، تمدن یونان بوده. یعنی مسیح آمد توی سرزمینی که توسعه یافته بود، هم وسیع بود هم امکانات وسیع وجود داشتن، تا حدی امکانات تا حدی توزیع هم شده بود. میبینید به این سلسله علل پیرامون مسیح پیرامون اخلاق گراها بودن که با پارادایم ضد اخلاقی دوره میخواستن در حقیقت درگیر شن، ولی منهای مسیح پیرامون ها پیرامون کسایی بودن که تا قبل از وحی تصور میکردن توانی ندارن، تا قبل از وحی زیر پا خورده خاکشیر در حقیقت هم لمس میشدن و هم حس میشدن. من تصور میکنم که جهان اینطوری است. ببین الان شما نیروهایی که الان در کشورهای جنوب پراکنده هستن، نیروهایی که روی ایدز کار میکنن، روی اعتیاد کار میکنن، روی فرض کن که آموزش کار میکنن، تو ایران خودمون هم نگاه کن، کمیتشون از کمیت نیروهای شبیکه دهه 50 و 60 و 70 خیلی بیشتره. این دستاورد جهانه، سمت جهانیه. حالا این سمت جهان قابل لمس ماست که الان پارادایم شده. کل جهان هم از وقتی که نیروها خلق شدن، این خلق به این مفهوم قلب انسان استارتش شده شده، به نظر من آرام آرام بطئی یه چراغ کورسوی زیرش روشنه. الان این داره تو جهان همه گیر میشه. ببین الان این شعار جا افتاده، بش هم این شعارم، بش که اصلا توسعه طلبه به مفهوم واقع، اهل در حقیقت سلطه سال قرون 16 و 17 است، اومد تسخیر سرزمینی کرد عراق رو، اومد تسخیر سرزمینی کرد افغانستان رو. این میل هنوز تو هیئت حاکمه امریکا به رغم تغییراتی که کرده وجود داره. ببین 10 روز پیش یه زلزله اومده، به چه مناسبت 30,000 تا نیروی نظامی اونجا پیاده شدن؟ تا این نیروی نظامی بخواد بره 10 سال طول میکشه. پس این میل وجود داره، ولی میل عمومی فطری جهان، میل در حقیقت پوشش نیروهای همی که خانم گفتن ما قبل امکانات و تواناییه، این به نظر من دستاورد مشترک خدا و این نیروهای دوران تغییر. یه دوره نیروی تغییر، نیرو چریکی بود، نیرو سیاسی بود، ولی الان تو ایران ما هم همینطوره. نیروی تغییر نیرویی است که داره رو ایدز کار میکنه، داره مثلا کمپ تولد دوباره رو الان تا چند تا سه سال پیش تو ایران 52 تا کمپ داشتن، الان تو تهران 29 تا کمپ داره. اینا دستاورد جهانه. به نظر من امکانات جهان آرام آرام داره میره به سمت توانمندسازی نیروهای ماقبل امکانات و ماقبل توانایی. اینو یکم باید روش فکر کرد. و کمک خدایی که شما میگید به نظر من اینجاست. الان نیروهای اجتماعی ایران با همه ضرب و زوری که بالا این نیروهای اجتماعی همین NGO بانیانشون و اون هیئت امنایشون هم بیشتر مثلا یه مورد میانگین سنی 70 ساله دارن. این اماکن کمیته سابق یا نیرو انتظامی به اصطلاح الان هر دو سال یه دفعه اینا رو تجدید صلاحیت بخواد بکنه. بابا یه خانومی که 75 سالشه تحرکی دیگه نداره، از این 75 سال 50 سال تو خیرات و مبرات بوده، اینو دیگه هر دو سال واسه چی برم و همه این فشارهایی که رو ایناست، ولی آروم آروم با حوصله دارن پیش میبرن. اگه نیروهای سیاسی ما انقدر حوصله داشتن شرایط ایرانی نبود. به نظر من قاعده تغییر رو تا حدود نیروهای اجتماعی ایران درک کردن، ولی نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک ایران هنوز درک نکردن. هنوز هم شعارهای بیرون رو ببین، تمایلات بیرون رو ببین، تمایلات دانشگاه رو ببین. زود تونسری بابا چقدر ایران زود تونسری، چی گیر اومد، چی کف دست موند. این که خدا پرحوصله است، الان نیروهای اجتماعی هم پرحوصله هست. ما تو زاهدان ایم الان داریم تو زاهدان یک کاری میکنیم. یه خانوم 27-8 ساله هست تو زاهدان. یه خانوم 27-8 ساله خونش بری توی محله که اصلا زندگی خواب و خوله، محله اسم چلی آباده، محله کلی آباده، چلی یعنی کوی. تو خونه که میری این خونه 40 متری که یه اتاق یه آشپزخونه به اصطلاح اوپن، تنها چیز یه فرش نخنما کفه، یه تل رخت خواب بغل دیوار. دارایی اینا از این جهان اینه. ولی شما بیا اینو ببین، دوستانی که اعتراض میکردن اونجا همش داد از گنده ها، ما کی از گنده ها همش حرف زدیم؟ ببین این خانومه، این خانوم 27-8 ساله است، شوهر داره، شوهرش هم راننده تاکسیه، یه بچه 3-4 سال هم داره. باور کن روزی 17 ساعت سر پاس. سال 86 تو اون محله فراخان داده 150 تا خانوم اومدن. از این 150 تا خانوم 2-3 تا گروه خودیار در آورده. اون گروه خودیار و الان یه گروه خودیار 15 نفره هست که پایدار شده، 2 سال پایدار مانده. از توش صندوق اعتبارات خرد در آورده. این خانومه مهد کودک تأسیس کرده، مسئول انجمن مهد کودکداران زاهدان. اولین سری مسکن مهر رو در ایران این خانم تحویل داده، یه 24 واحدی ساخته، آبان تحویل داده. میجوشه میجوشه. حالا هم خودش وسعت داره، توسعه رو اینطوری ببینیم، هم خودش داره وسعت پیدا میکنه، محله رو آروم آروم داره تغییر میده. اگه نیروهای سیاسی ایران درک کنن تحول آرام و آرامه با حد اکثر تخصیص، اینطوری سر اینا بیان شلطاق بکنن، دانشکده رو صاف و صوف کنن و نمیدونن فوتبال رو بدن دست لومپنا و کشتی رو بدن دست، اینطوری نیست. میاد مجموعه امکانات دست نیروهایی که اهل حد اکثر تخصیصن، پس پیشانیشون هم جا افتاده تحول آرام آرام نه انفجاری. این چیزی که گفتی و شما یه مدت خودت فکر کنی اینجوری ببین، اگه هی بخوایی آقای خدا عادله، این که معلوله، اون که کوره، اون که شله، اون که پله، اون که این همه طلاقی تو ایرانه، این همه دختر تجاوز تو، اینطوری اصلا دیگه واقعا خدایی هم وسط نمیمونه اگه ما بخوایی اینطوری ببینی. نه، او از نظر خودش قاعده تغییر تو همون تاها به ما درس میده که بالاخره اگر موسی مجهز به روش و تکنیک بشه یه پروژه 40 ساله رو میتونه موفق اجرا کنه، وگرنه بقیه قصه است. چقدر اصلا نگاه کنی چقدر از موسی واسه ما حرف زده، چرا یه بار نگفته ول کنه بره، چرا هر تیکه رو یه جا گذاشته که ما بتوانیم چینش کنیم، یک راه یافت از موسی داره. آخرش میخواد بگه آقا تحول آیه موسایی که نوجوانی و رادیکالی و هی میخواد اینو بوکس بزنی و و مکانیکی مسئله حل کنی، میگه نه این پروژه 40 ساله است، حوصله رو داری؟ خضرم که باهاش همراهش میکنه برای ما این درس رو داره. موسی خضره کلافه میکنه، اینا میگه بابا جو تو اصلا اهل نیافتمت، ستجه رو نی نیافتمت، انشالله بل انشالله بیابمت که تو هم یه صبر پیشه کنی. آخر باز موسی نمیتونه صبر پیشه کنی. این که خدا میخواد به ما میگه تحول بطئیه. حالا تو این بطئی به نظر من الان ناتوانانی که شما میگین سمت تواناییه. تو این گهگوره ها کسایی رو میبینی، باور کن ادبیات اقتصاد سیاسی که تو واسه اونا جا افتاده، الان تو محمد دانشگاه اقتصاد رو بالاخره رشتمون بوده، علاقه هم داشته، رفتیم اومدیم. خیلی از اساتی نمیدونن او ادبیاتی که اونجا جا افتاده. این که به نظر من سمت جهان، سمت از آغاز، از ازل سمت توانا شدنه. این که خدا میگه ما اراده کردیم که زمین رو به مستضعفین، مستضعفین هم این هم که ایشون میگن پشت خط توانایی، پشت خط امکانات. سمت جهان از اول این بوده، سمت جنوب و ایران هم که ما تو بطن جنوب قرار گرفتیم به نظر ما اینه. این خیلی جای امیدواریه. ما هم به پیوندیم به این جرگه، به نظر من اهل تخصیص میشیم، آرام آرام میتوانیم دستاورد رو تجربه. حالا شما روش فکر کن، نمیگم درسته، من واسه خودم اینجوری جا انداختم، نمیگم شما اینجوری جا بندازید. به عنوان یه چیزی که کنار چیزهای دیگه است که میشه فکر کرد روش فکر کن. و یعنی اون وقت با خودمون همه جنگ و دعوا داریم. بابا این خدا ظالمه یا عادله؟ امکان بخشه یا امکان گیره؟ چرا مثلا فلان حکومت 50 ساله؟ اینا ربطی خیلی به خدا نداره. اگه خدا میخواست عالم پادگانی به اصطلاح پیش ببره که این همه قاعده تحول مقابل روی مقابل، این همه نگاه کنید کتابه، این همه گونه توشه. حالا به نظر میرسه با این گونه ها که مال اعماق تاریخ به الان، یکم فکر کنی همه گونه ها تو دوره جدید مستاقی داره. حالا بفهمید آخری دیگه بازه
سوال هم یک توضیحی کردن با این سوال اگه
بفرم
بس مثلا میدن بس خدا و
ایران بفرم هر جور راحت داری
با عرض تشکر، با عرض تشکر از سلیم خوصله دوستان که چند از این وقت ندگیرم. البته الان همینجوری فیل بداهه نیست که میخوام عرض بکنم، اما بکنید که بحثایی که در ارتباط با خدا و ادارت خدا اینا مطرح میشه و پاسخهایی که داده میشه، عملا ما دوچار یه نوع شاید خلط مرپس گاهی بشیم. ما الان چند نوع لایه به اصطلاح نظر زاویه ورود به مسائل داریم. گاهی از بحث کلامی و اعتقادی وارد بحث میشیم. به نظر من سوالی که خانم مطرح کردن شاید همین دوست جوانمون تا اندازه از این زاویه وارد بعضی بالاخره ادارت خدا چیه، چون ما یه نگاهی از نظر اعتقادی داریم، بحث جهان غیب و خدایی هست. بالاخره این نیست که همه چیز رو فلسفی به عنوان هستی شناسانه نگاه بکنیم. اینجا خب به نظر میرسه یک پاسخ کلامی باید داده بشه بگیم. مثلا فرض کنیم در ارتباط با بحثای شروره که شرور طبیعی که پیش میاد، میگه چرا خدا اینجور میکنه، چرا این شکلیه، برام گاهی جواب میده که به اصطلاح لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اگه بخوایم پاس این شکلی یا آقای سابر یه جوری جواب دادن اینش، قرآن به شکل محترمانه این شکلی هم جواب میدیم که در ارتباط کارهایی که خدا انجام میده کسی ازش سوال نمیکنه، ولی در ارتباط کارهایی که شما انجام میده از شما سوال میکنه. به عنوان من بحث کل و جز، یعنی جز از کل در این زاویه سوال نمیکنه، کل از جز سوال میکنه. تو چرا مثلا به ماهی میگی تو چرا اومدی دم لبه آب که مثلا بیفتی پایین، بیافتی بیرون به هر چیز بشه، ولی اون نمیدونه که چرا دریا دیگه تا اینجا اومد، بیش از این نیومد اینا. ولی خب اگر به لایه فلسفی بریم و هستی شناسانه نگاه بکنیم که به نظر میرسه که نهایتا اگه پاسخهای تغییر دهنده بخوایم پیدا کنیم بریم، اینجا یه بخشی از پاسخ در واقع همون بحث تحولات تاریخی و اجتماعی است و نگاه فرجامگرایانه که به خوبی در این بحث‌ها مشاهده میشه و استفاده میده. ولی خب یه بحث دیگری هم در ارتباط با فرد مطرح است. من متاسفانه به خاطر مشکل ها دوری راه توی بحث ها نبودم، حالا بعدا قرار سیدی ها گوش کنم، نمیدونم اون بحث آخرت و فرجام و بحث حالا به عنوان دیگری بحث مادیت و معنویت که تر میشه تا چند داده به این بحث پرداخته شده. مثلا فقط من چون فرصت کوتاه یک نمونه اشاره میکنم، بحثی که در ارتباط با هابیل و قابیل مطرح میشه. خب وقتی که قابیل به هر حال اقدام میکنه به کشتن برادرش، چون اینجوری هم میشه نگاه کرد که نهایتا درسته که در جامعه عده‌ای قدرت‌های متمرکز دارن و سلطه‌جو هستن و ظلم میکنن، ظلمایی که گاهی نبخشیدنی به نظر میرسه، ولی نهایتا ما همه فرزندان یک آدم هستیم و همه هم نوع هستیم. حتی ظالم‌ترین ما هم باید اینجوری نگاه کنیم، چون بحث فلسفه عدم خشونت که مطرح میشه، الان باید بشه که مطرح کرد، امروز هم کلی توصیه میشه، همین جمله میشه صد توصیه میکنه عدم خشونت، ولی در عمل به قول دوستمون ما میبریم. چرا میبریم؟ خب یه بخشش اینه که خب تجربه ها نداری، همین آروم آروم اینا رو درک کنیم، ولی یه بخشش به نظر میزه به اینه که ما توفالی هستیم، از نظر فلسفی، از نظر معناشناسی توفالی هستیم. عجول بودن ما برمیگرده به اینکه فکر میکنیم همه چیز از بیرون باید به دست بیاریم، فکر میکنیم حتما باید پیروز بشیم تا خودمون پیروز بدونیم. اگه مثلا مثل مسلم عقید مثل حسین کشته بشیم، اگه به هر حال بلای سرمون بیاد اینجا شکست خوردیم. اینجا نوع دیگر هابیل برمیگرده، وقتی هابیل دست رو بلند میکنه، هابیل میگه تو اگه دست رو بلند کنی منو بکشی، من دستم بلند نمیکنم تو رو بزنم، من میخوام تو گناه خودت و گناه من رو هر دو رو یک جا هم بکنی. اینجا میخواد بگه که فکر نکن که با کشتن من تو پیروز میشی، تو رستگار میشی، این منم که رها میشم و تو بار سنگین گناه خودت و بار سنگین گناه من رو بردوش باید گیری. و به دنبال اون هست که قرآن برمیگرده میگه که و از این پس یک قانونی رو برای بنی اسرائیل ما نوشتیم، این قانون این بود که من قتل نفسم کنما قتل ناس جمیعا و من احیا نفسم کنما احیا ناس جمیعا. هر کس یک نفر رو بکشه بعد از این، انگار که همه مردم بکشته، و هر کس یک نفر رو زنده کنه که در فلسفه اصلا هدایت و نجات رستگاری همین زنده کردن خیش در برای اول و زنده کردن پیرامون حتی یک نفر شده، اون وقت انگار که همه مردم رو به اصطلاح نجات داده بودیم. این به نظر میرسه یک مقدار حتی توی بحث ها، البته من کوچکتر از اون هستم که میخوام در اینجا مثلا توصیه داشته باشم، چون خودم باید بحث رو دنبال کنم، ولی خودم هر چی بیشتر کار میکنم، مثلا ما هم به نوعی سیاسی هستیم میشه، ولی هر چی بیشتر کار میکنم، چون وقت نیست من دیگه نمیدونم این دیگه بستگی به آقای بله بله نهایتا کلا جمله بله من جمله آخرام بگم بعد دیگه با آقای سوال، چون وقت تنظیم وقت نه به نهایتا به نظر میرسه اگر ما به اصطلاح زمین این که به تحولات اجتماعی و سیاسی اینا فکر میکنیم و خیلی هم مهم از نظر تاریخ واقعا هزینه های سنگین پرداخت کردیم و دستاوردهامون اندک بوده، ولی اگر فلسفه رو یه نوعی برگردیم و حتی از زاویه های استراتژی دور بشیم، بریم به معناشناسی و تحول درونی انسان ها و تا اندازه این کمک می کنه هم به هم نیروهای اجتماعی که ذکر میشه نزدیکتر بشیم، از تجربه اونها استفاده کنیم، هم امکانات بیشتری رو میتونیم پیدا کنیم، و اگر هم گام به گام خواستیم اکنون و نیروی بیشتری به احساس کنیم داریم ببخشیم.
خیلی متشکرم. دستون داد ببخشیم. هفت و نیم ما مقیدیم بحثا، انشالله پرانتز بازه برای هفته های بعد. نوبتی کسی میخواد برای طرح بحث؟ پس انشالله دو هفته دیگه 27 در چارچوب بحث خدای منشه عشق و میل مسئولیت خدمتون هستیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو تحمل کردیم.